أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از برهان ارسطو یا برهان حرکت یا برهان محرک اول فارغ شدیم. امروز می‌پردازیم به برهان بعدی، بر اثبات وجود خدا. این ششمین برهانی است که به او متعرض میشه. برهانی است به نام جناب شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا، معروف به برهان سینوی. البته این برهان همون برهان وجوب و امکان هست. جناب ابن سینا در دو کتاب خودش، الاشارات و تنبیهات و همچنین در کتاب النجات، در این دو کتاب خودش متعرض به این برهان شده است و این برهان رو برهان صدیقین می نامد. میگه این برهان برهان صدیقینه. عبارت خود جناب ابن سینا اینه، می‌فرماد هازهی هی طریقت الصدیقین. پس ابن سینا اسم برهان خودش رو می‌گذارد طریقه صدیقین، برهان صدیقین. این برهان رو خدمت شما توضیحش رو عرض می‌کنم. ما یه مفاهیمی داریم، این مفاهیم نیازمند تعریف نیست، مشخصه. هر کسی این مفاهیم را اگر درش دقت کند اونها رو میشناسد. یکی مفهوم وجود و عدمه. ما یه مفهومی داریم به نام وجود، هستی. مفهوم دیگری داریم به نام عدم، نیستی. خب نه وجود احتیاج به تعریف دارد، نه عدم احتیاج به تعریف دارد. هستی و نیستی از مفاهیمی است که بشر اونها رو میشناسد، بلکه تمام علوم بر پایه همین مفاهیم و معانی است. این دو تا مفهوم، سه تا دیگه بهش اضافه کنید: وجوب، امکان، امتناع. خب این سه تا مفهوم هم به دو مفهوم قبلی اضافه کنید، وجود و عدم. حالا وجوب آخرش به امکان و امتناع. ما می توانیم موجودی داشته باشیم که واجب الوجود باشد، یعنی وجود را از دیگری به آریه نگرفته است، وجود ذاتی اوست، وجود از آن خودش است. می توانیم اگر وجود را نسبت به کسی یا چیزی در نظر بگیریم، وجود برای او وجوب داشته باشد و می شود که وجود برای او ممتنع باشد. امکان این که وجود پیدا کند نباشه. تناقض محال است، یعنی امکان این که تناقض وجود پیدا کند در عالم خارج نیست. تضاد محال است، یعنی شیئان وجودیان لا یجتمعان و لا یرتفعان نمیشد دوتاش در خارج باشند یا دوتاش در خارج نباشند. لا یجتمعان و لا یرتفعان، توجه میفرمایید. بنابراین وجود، مفهوم وجود و دال نسبت به بفرمایید تناقض محال است، نسبت به تضاد محال است. دقت می‌فرمایید؟ خب امتناع دارد و می‌توانیم ما وجوداتی داشته باشیم، اشیایی داشته باشیم که این اشیا، این وجودات، وجود برای اونها ممکن باشد، میتوند وجود داشته باشد، میتواند وجود نداشته باشد. یعنی وجود ضروری او نیست که حتماً باید وجود داشته باشد، ذاتی او نیست که قطعاً این تحقق داره. از اون طرف وجود نسبت به او امتناع هم ندارد که هرگز نمیتواند وجود پیدا کند. اینجور هم نیست، ممکن است. ممکن یعنی این در ذات خودش امکان وجود رو دارد و ممکن هم هست وجود پیدا نکنه. اگر کسی باشد، چیزی باشد، وجود رو به او عطا کند، ببخشد، این موجود میشد. اگر اون چیز یا اون کس نباشد، وجود پیدا نمی کند. وجود برای او امکان داره، آریه ایست. علتش باشه اونم موجود میشه، علتش نباشد موجود نمیشه. این پنج مفهوم رو جناب ابن سینا ازش استفاده کرده. پس شد وجود، عدم، وجوب، امکان، امتناع. و این مفاهیم، مفاهیمی است که بشر اینا رو میشناسه، احتیاج به تعریف نداره. تمام پایه علوم بر اساس این مفاهیمه. تناقض، بفرمایید تضاد، وجوب، امکان، امتناع، اینا مفاهیمی است که تمام علوم بر پایه اونهاست. توجه فرمودید؟ و نیازمند تعریف هم نیست و بشر اونها رو میشناسه. تا اینجا روشن شد. بعد جناب ابن سینا میگه موجوداتی که وجود دارند، یعنی ابتداءً وجود رو مسلم میگیرد جناب ابن سینا. میگه ما وجودی داریم، موجوداتی در عالم تحقق دارند. موجوداتی که وجود دارند مسلماً اینا محال و ممتنع نیستند. اگر وجودشون امتناع داشت، اگر وجودشون محال بود، خب تحقق پیدا نمی کردن که. الان تحقق پیدا کردن. پس مسلماً وجودشون محال و ممتنع نیست. حالا اینایی که تحقق پیدا کردن، این موجوداتی که الان هستن، اینا یا ممکنند یا واجب. چون وقتی ممتنع نشد، خب پس دو شق دیگه میماند دیگه. چون وجود میتواند واجب الوجود باشد، ممکن الوجود باشد، ممتنع الوجود باشد. الان این وجوداتی که هستن قطعا ممتنع الوجود نیستن، چون اگر امتناع از وجود داشتن که تحقق پیدا نمی کردن. الان تحقق دارن. بنابراین اینایی که ما الان داریم یا واجب الوجودن یا ممکن الوجودن، از این دو حال خارج نیستن. او شق سوم خط میخوره، از بین میره. درست شد؟ بنابراین در میان این موجوداتی که تحقق داره هست در عالم، ما یا واجب الوجود وجود دارد، شما اقرار میکنید که واجب الوجود هست، یا میگید که واجب الوجود نیست، اقرار ندارید به تحقق واجب الوجود. دیگه از دو حال که نمیتونید جواب بدید. بگم آقا تو این وجوداتی که موجوده، تو این وجوداتی که تحقق دارد، تو این موجوداتی که هست، در این هستی ها آیا یه هستی، یه وجود به نام واجب الوجود هست یا نیست؟ دو حال که بیشتر نداره، یا شما بگی بله هست یا بگی نیست. خیلی خوب، اگر اقرار کردید به این که بله در این هستی ها، در این وجودات واجب الوجود تحقق دارد، فثبت المطلوب، تموم شد. اقرار کردید به وجود واجب الوجود دیگه، ما هم همین رو میخواستیم ثابت کنیم، مطلب ثابت شد. اگر گفتید نه واجب الوجود تحقق ندارد، خیلی خوب، خب میگیم آقا اون چه که ما در هستی داریم به نام ممکن الوجود، یعنی اگه گفتی اینا واجب الوجود نیست، خیلی خوب، اگه واجب الوجود نیست و ممکن الوجوده قبول، این ممکن الوجود ها رو که منکر نیستید دیگه، که اینا که تحقق دارد، این ممکن الوجود هایی که تحقق دارد میبایست منتهی بشود به واجب الوجود. چرا؟ چون اینا هستی از خودشون نیست، هستی اینا آریه هست، از دیگری گرفتند، میبایست به جایی برسد که هستی از آن خودش باشد. دقت فرمودید؟ خب چرا؟ به جهت اینکه ممکن میتواند موجود شود و میتواند معدوم شود، هر دو طرف برای ممکن الوجود مساوی است، میتونه موجود باشه میتوانه معدوم. اما حالا شما ممکناتی دارید که وجود دارد، طرف وجود برای اونها تحقق داره، پس وجود را یک هستی بخشی، یک علتی به اونها داده است، درست شد؟ اون علت یا ممکنه یا واجبه. این ممکنه اول را یکی بهش هستی داده، وجود داده، چون تا بهش هستی و وجود ندهد تحقق پیدا نمی کنه. خب کی بهش وجود و هستی داده؟ اون علتش، اون هستی دهنده، اون وجود دهنده، او یا ممکنه یا واجبه. اگه واجبه پس فثبت المطلوب، واجب الوجود ثابت شد. اگر گفتید نه اون واجب نیست ممکنه، میگیم خیلی خوب، به اون ممکنه دوم کی هستی داده است؟ و همین جور ممکنات را، اگر شما گفتید ممکنه اول از ممکنه دوم، دومی از سومی، سومی از چهارمی، لابد از این است که منتهی بشود به یک ذاتی که اون ذات واجب الوجود باشد. چرا؟ به جهت این که چه؟ به جهت این که تسلسل باطله. نمیشد شما علل لایتناهی داشته باشید به این که همه اینا ممکن الوجود باشه. به یه جایی باید برسد که اون رو ذات از آن خودش است. توجه میفرمایید؟ چون تسلسل باطله، چون دور باطل است، بنابراین لابد از این که به یک واجب الوجود منتهی بشوید. یه مثال میزنم. شما اگر این چیزایی که اخیراً بازیهایی که میکنن اسمشو دومینو میذارن، بله، اینا رو کج میچینن، درسته؟ به یه حالت کجی، یا شما اگه یه قفسه کتاب داشته باشید به یه حالت کجی کتابها قرار گرفته باشه، خیلی خوب، کتاب اول تکیه گاهش کتاب دوم، کتاب دوم سوم، همینجور برو، یه جایی باید برسد که یک تکیه گاه چه داشته باشه؟ اون تکیه گاه آخر که آخرین کتاب بهش تکیه داده است باید روپای خودش استوار باشه، به یه دیواری، به یه آهنی، به یه جایی باید کتاب آخر تکیه داده باشه، و الا نمیشد که اینا همش به صورت کج قرار گرفته باشد و همینجور تا لایتناهی میرد کج باشه، این امکان نداره. آخرین کتاب، آخرین دومینوی شما باید به یک شیئی که اون روپای خودش تکیه دارد و ایستاده است به او گیر باشد، که شما اون رو که برمی دارید این کتابا بریزد، این دومینو شروع کند به چه بفرمایید؟ حرکت کردن. دقت می کنید؟ خب داستان ممکن و واجب هم همینه. اینا تمام میگی ممکن الوجودن، ممکن الوجود اول از دومی، دومی از سومی، سومی از دهمی، دهمی از هزارمی، خیلی خوب، یه جایی باید این سلسله قطع بشد که این هزارمی نه هزار و یکمی، هزار و یکمی نه یه میلیون و یکمی، هرچه او دیگه باید منتهی بشود به ذات واجب الوجود، و الا اگر به ذات واجب الوجود منتهی نشه تسلسل باطله و امکان به وجود آمدن اینا نیست. درست شد؟ خب تسلسل باطله یعنی چی؟ تسلسل باطله یعنی در زمان حاضر باید علتهای بی نهایت و غیر متناهی وجود داشته باشند. شما سلسله علل، علتهای بی نهایت و غیر متناهی را نمی توانید داشته باشید در زمان واحد. دقت می فرمایید؟ چون هر علتی با معلول خودش همزمانه. خب عرض کردیم جناب ابن سینا این برهان خودش رو که معروف به برهان ابن سینا هست یا برهان وجوب و امکان، میگه این طریقه صدیقینه، اسمشو میذارد برهان صدیقین. چرا؟ میگه شما ملاحظه کنید من از راه مخلوقات به خدا استدلال نکردم. میگه استدلال های قبلی در اثبات خدا از راه مخلوق بوده است به خالق. دقت می‌فرمایید؟ برهان هایی که بوده است برهان های اینی بوده است، از معلول به علت رسیده اند. ابن سینا میگه برهان من لمیست، من از خالق به مخلوق رسیدم، من از راه مخلوقات بر خدا استدلال نکرده ام، بلکه از راه وجود بهره برده است. و لذا برهان خودش رو صدیقین می نامد، چون از راه خود حق استدلال نموده است. این برهان جناب ابن سینا، برهان سینوی. خب یه عبارت دیگه برادون میگم، یه باز در توضیح مطلب میگیم به عبارت دیگه، برهان سینوی چند مقدمه دارد. از نو دوباره میخوام برهان رو به عبارت اخرى تکرار کنم. برهان سینوی چند مقدمه دارد. مقدمه اول، سفسطه باطل است. به قول خود جناب ابن سینا در کتاب نجات صفحه 235 میفرماد لا شک انهنا وجودن، ما شکی نداریم که وجودی داریم. در عالم هستی آفرینش وجودی تحقق داره. پس سفسطه باطله. سوفسطایی میگفت چی؟ سوفسطایی میگفت مثلا عالم وجود داشته باشه نه خواب، خیال، توهم. توجه میفرمایید؟ جناب ابن سینا سفسطه رو باطل میدونه. توهم و خیال و خواب و رویا و پوچ باشد و این حرفا در کار نیست. میگه لا شک انهنا وجودن، پس در عالم وجوداتی تحقق داره، هستی هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر موجودی یا به گونه است که به حسب ذاتش وجود برای اون ضروری است. مقدمه دوم، هر موجودی یا به گونه است که وجود برش ضروری است. اگه وجود برش ضروری باشه چیه؟ واجب دیگه، واجب الوجوده. یا به گونه است که وجود برش ضروری است، واجب الوجود. یا به گونه است که به حسب ذاتش وجود برای آن ضروری نیست. ضروری نباشه میشه چی؟ میشه ممکن الوجود. درست شد؟ پس ما در عالم وجودی داریم، لا شک انهنا وجودن. حالا این وجودی که داریم، این وجود بفرمایید که وجودی که تحقق داره یا وجود برای او ضروری است، میشه واجب الوجود. اگه همین اولی رو گفتی وجود برش ضروری است واجب الوجوده، تموم شد ثبت المطلب. پس معلوم شد ما در عالم واجب الوجود داریم. اگه گفتی نه این وجود براش ضروری نیست، خیلی خوب، اگر وجود براش ضروری نیست میشه ممکن الوجود، درست شد؟ این مقدمه دوم. پس این وجوداتی که در عالمه یا داخل اینا واجبی هست یا داخل اینا واجبی الان شما میگی نیست. اگه داخل اینا واجب هست برهان تمام شد، واجب الوجود اثبات شد. اگه میگی داخل اینا واجبی نیست، اینا ممکن الوجودن همشون، خیلی خوب، مقدمه سوم. مقدمه سوم تسلسل و دور باطل است. تسلسل و دور باطل است، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی نمیتونی بگو ممکنه اول از ممکنه دوم، ممکنه دوم از ممکنه هزارم، ممکنه هزارم از ممکنه یک میلیونیوم. یه جایی باید برسه این سلسله ممکناتت به واجب منتهی بشه. اگر به واجب منتهی شد تمام، واجب الوجود ثابته. و الا بخی تا لایتناهی سلسله علل ممکنات را ادامه بدهی امکان نداره، باطله این تسلسل. توجه فرمودید؟ دورش هم باطله. دور بگی آقا ممکنه اول از کجا آمده؟ از ممکنه دوم. دومی از کجا آمده؟ از اولی. ممکنه اول از دوم آمده، دومی از اول آمده. این دور مصرح، واضح، روشن، باطل نمیشد. بعد دور غیر مصرح بگی آقا اولی از دومی آمده، دومی از سومی آمده، سومی از کجا آمده؟ از اولی آمده. بازم نمیشد. دقت فرمودید؟ بنابراین دور باطل، تسلسل هم باطل. وقتی دور و تسلسل باطل است، بنابراین ما در عالم هستی، باز الان دارم تکرار میکنم، این میشه در واقع سه تا مقدمه رو میخوام برای شما بگم چجوری میچینیم کنار هم. در عالم هستی موجوداتی وجود دارن، مقدمه اول. موجودی در این موجودات، یه موجود بین این موجودات، یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. اگر واجب شد فهوبه ثبت المطلوب، ما میخواستیم همین رو ثابت کنیم. اگر دومی باشد که ممکن الوجود است و این موجود واجب الوجود نباشه، ممکنه، نیازمند علته، باید کسی به این هستی داده باشد، کسی به این وجود داده باشد. این سلسله علل که شما بخوای بگی علت اولی از دومی، دومی از سومی، سومی از دهمی، این سلسله علل به علت بطلان تسلسل و دور لابد از این است که منتهی بشود به یک واجب الوجود. این برهان. خب برهان تمام است، دقیق، جوری چیده شده که هیچ نمیشد مولای درز این برهان کرد. توجه می‌فرمایید؟ بی خودی که بهش شیخ الرئیس نمیگن که ابن سینا. برهان برهان دقیقی است. دو نکته در این برهان وجود داره. نکته اول، به وجود ممکن استناد گردید، نه به ذات حق. یعنی میدونی میخوام به ابن سینا چه بگیم؟ میخوام به ابن سینا اشکال ملا صدرا رو طرح کنم. ملا صدرا جناب ابن سینا میگه جناب ابن سینا، شما گفتی برهان من طریقه صدیقینه، من از حق رسیدم به مخلوقات، نه از مخلوقات به حق. برهانم برهان لمیست، از علت به معلول رسیدم. برهانم انی نیست که از معلول به علت برسم، درسته؟ جناب ابن سینا این رو میگن، میگه من برهانم برهان صدیقینه. جناب ملا صدرا اشکال میکند، میگه برهان شما اگه برهان صدیقینه، شما از ممکن الوجود دی استفاده کردی. گفتی اگر این وجود واجب نباشد چه ممکن است، و اگر ممکنه، ممکن نیازمند به واجب است. بنابراین شما از ممکن رفتی رسیدی به واجب. این که میگی من از ذات حق جل و علا استفاده کردم، نه اینجور نیست. برهان شما اسمشو گذاشتی برهان صدیقین، برهانت برهان صدیقین نیست. بله، مقدمه اول اون قطعی و یقینی و تردید ناپذیره. مقدمه اولش کدوم بود؟ احسنتم، لا شک ان هنا وجودن، این مقدمه اول بود که ما در این عالم هستی داریم. سوفسطائی میگه نه، اصلا ما هستی نداریم. فکر میکنی تو هستی داری، خیال میکنی، توهم میکنی. توجه میفرمایی؟ سوفسطائی اینو میگه. ابن سینا میگه لا شک انا هنا وجودن، شکی نیست که اینجا وجودی هست. و این مقدمه اولای ایشون است، و این مقدمه اولا قطعی و یقینی است و تردیدی درش نیست. چون مقدمه اولا تردیدی درش نیست، این یه نکته، لکن به ممکنات استدلال کرده. نکته دوم، اساس برهان جناب شیخ الرئیس بطلان سفسطه است. یعنی اگر کسی سوفسطائی از آب در آمد، گفت جناب شیخ الرئیس اینی که شما فرمودید لا شک ان هنا وجودن، ما شک داریم، اصلا وجودی نیست، خیال، رویاست، توهم، فکر میکنی وجود است. اگر کسی سوفسطائی از آب در آمد و وجود را، تحقق هستی را در این عالم بر جناب ابن سینا انکار کرد، درست شد؟ اگر کسی این کار انکار کرد، چی سفسطه را باطل می کند؟ اون چیزی که سفسطه را باطل می کند موجود به ذات است، و اون موجود به ذات واجب الوجود است. توجه فرمودید؟ خب در هر صورت این برهان جناب ابن سینا. برهان تمام است، نقاشی در برهان نیست. اگرچه ملا صدرا میگه برهان شمای شیخ الرئیس طریقه صدیقی نیست که از ذات حق رسیده باشی به بفرمایید مخلوقات، این از ذات حق به خدا رسیده باشی و مخلوقات رو از ذات حق ثابت کرده باشی و از خود ذات حق شروع کرده باشی، جناب ملا صدرا برایشون این اشکال رو داره. خب با این حال برهان تمامه، میپذیریم. این روزها گوشه و کنار بفرمایید شما تو بعضی کتابها، تو بعضی سایت های اینترنتی این برهان سینوی رو زیر سوال میبرم با یه شبهات. برهان زیر است، ببینید ملا صدرا اشکال نمی کند بر برهان، میگه تو گفتی من از خدا رسیدم به مخلوقات، اینجور نیست، تو از مخلوقات رسیدی به خدا، تو از ممکن رسیدی به واجب. نمیگه برهانت باطله، میگه اینی که اسمشو گذاشتی برهان صدیقین، که صدیقین شهد الله انه لا اله الا هو، که صدیقین از خدا به خدا میرسند، دقیق میفهمید؟ برهان تو برهان صدیقین نیست، لکن برهان برهانش تمامه، اشکالی نداره. توجه می‌فرمایید؟ پس جناب صدرا تسمیه رو اشکال می‌کند بر ابن سینا، که اسمشو که گذاشتی برهان صدیقین، که من از خدا به خدا رسیدم، از واسطه مخلوقات و موجودات به خدا نرسیدم، نه اینجور نیست، اینو اشکال می‌کند. والا برهان تمامه، واجب الوجود رو ثابت میکنه، نقدی هم برش وارد نیست. درست شد؟ خب بیام این روزها گوشه و کنار شما شبهاتی رو میبینید نسبت برهان ابن سینا وارد کرد، در حالی که الحق و الانصاف برهان تمام است. شبهات رو باید بررسی کنیم ببینیم این شبهات چیست و بعضیش هم شبهات روزه. خب یه شبهی داریم که قدیمی است، صدر اسلام بوده، کافران و زندیقان در صدر اسلام این شبه رو طرح می‌کردند. امروز هم توسط مادیون، ملحدین، ماتریالیست ها، کمونیست ها این شبه طرح می‌شد. شبه امروز هم طرح می‌شد اما جدید نیست، شبهی است که صدر اسلام هم این شبه بود. خب این شبه چیه؟ این شبه این است که میگن آقا ما اصلا وجود مجرد نداریم. این که شما میخوان بگید واجب الوجود کو نشونمون بده. اگر نتوانستی واجب الوجود رو با این انگشت دستت نشون بدی، من با این چشمای سرم ببینم، پس وجود نداره. اگه وجود داشت کو؟ یادونه این شبه تو سوالات ابن ابی الاوجا از امام صادق علیه السلام هم بود، تو کافی حدیثشو خوندی. گفت آقا اگه خدا هست خودش چرا بی پرده حجاب از خود نمی افکند و بیاد خودشو نشون بده به مردم و خودش با مردم حرف بزنه؟ پیغمبر میخواد چیکار؟ واسطه میخواد چیکار؟ فرشته وحی و رسول میخواد چیکار؟ خودش حجاب بیفکند از روی بیاد بگد یا ایها الناس انی انا الله، من خدا هستم، به شما میگم این کارو بکن. گفت چرا خودش نمیاد؟ چرا هی واسطه میفرستن؟ واسطه ما میخوام چیکار؟ این ابن ابی الاوجا، اونم فکر میکرد خدا دیدنیست. دقت میفرمایید؟ پس این شبهه شبهه قدیمیست، امروز هم این شبهه هست. میگن آقا اصلا ما وجودی به نام وجود مجرد نداریم که جسم نباشد. وجودی که طول و عرض و ارتفاع داشته نداشته باشد ما نداریم. هرچی وجود داریم همین اجسامیست که در عالم طبیعت میبینیم. توجه میکنیم؟ خب خدا که جسم نیست، طول و عرض و ارتفاع که نداره، مجرد از امور جسمانیست، بنابراین ما چیزی به نام خدا وجود نداره. این شبهه قدیمی امروز هم این شبهه رو طرح میکنه. جوابش هم خیلی واضحه. کی گفته آنچه که ما در این عالم داریم همه این عالم عبارت است از چه آقا؟ عبارت است از جسم. کی گفته آنچه در این عالم است عبارت است از اشیایی که طول و عرض و ارتفاع داره؟ خب خیلی چیزا شما دارید طول و عرض و ارتفاع ندارد و خود شما یه مادی ها، ماتریالیست ها، کمونیست ها بفرمایید ملحدین بهش اقرار دارید. روح چند تا شما به عنوان مورد نقض میشمارم، مواردی که بهش اقرار و اعتراف دارن که اینا تحقق دارد اما اینا جسم نیست، طول عرض و ارتفاع نداره، مجرده. روح و نفس بشر، روح دیگه الان یه چیزیست که توسط دانشمندان غربی هم مهر تایید بهش خورده که ما یه چیزی به نام روح داریم. حتی یه ادعی احضار چه میکنن؟ ارواح میکنند. خب روحی رو حاضر میکند داخل این اتاق، سوال و جواب ازش میکنه. ببینید من نمیگم همه اونایی که مدعی این کارن بلدن این کار رو بکنن، اما این کار رو میشد کرد که روحی رو حاضر کرد. توجه فرمودید؟ حالا مدعی دروغ دارد، خیلی چیزا مدعی دروغ دارد. دقت فرمودید؟ خب و غرضم هم احضار ارواح نیست. حالا یه سوالم اینجا یه پرانتز، آیا احضار ارواح جایزه یا جایز نیست؟ احضار ارواح جایز است یا جایز نیست بستگی دارد که نسبت به خود احضار کننده و احضار شونده، آیا برای احضار شونده این احضار شدن ضرری دارد یا ندارد، و همچنین برای احضار کننده، چون اینایی هم که روح رو احضار میکنن خیلی فشار بهشون میاد، اگر برای اونی که احضار میکنه ضرری نداشته باشه و برای اون روحی که احضار میشود موجب اذیت و آزارش نشود و اون روح هم از ارواح محترمه باشد که اذیت و آزارش حرامه، یه وقت یه روح روح کافره، روح خبیثی است، اذیت و آزارش جایزه، طوری نیست. شما روح معاویه رو میخوان احضار کنی، حالا معاویه اذیت هم میشد جهنم که بشه، خوش کردی؟ اگر روح روحی است که ببینید اینا سواله با، یعنی اگر روحی که احضار میشود اذیت میشد در احضار شدنش، مثل اینکه چجور تو عالم دنیا یکی رو میخوان احضار کنن یه جایی، دست و پاشو میبندن میبرن اونجا، این تو این دست و پا بستن اذیت ممکنه بشه. حالا مثال دارم، اگه روح هم اینجوریست که تو این دست و پا بستن احضار شدنش روح اذیت میشه، اون وقت این روح که اذیت میشه تارتن از ارواحیست که احترام داره، ارواح شهداست، صلحاست، اولیاء الله هست، خب شما نباید اذیتش کنی، تارتن از ارواح کسانیست که نه ارواح خبیثه است، ارواح طیبه نیست، اذیتش جایزه، اشکالی ندارد. پس بنابراین در احضار کردنش هم اگه اذیتم میشه بشد، اشکالی ندارد. بنابراین یه حکم کلی در مورد احضار ارواح، حکم کلی فقهی نمیشه کسی صادر کنه اگه احضار ارواح حرام است یا احضار ارواح جایز است، موردی باید بگی. توجه میفرمایید؟ آیا احضار روح برای احضار کننده، برای منی که میخوام احضار کنم، آیا ضرر داره یا نه؟ خب اگه ضرر داره حرامه، اگه نداره اشکالی نداره. این یه طرفش. یه طرفش هم احضار شونده، روحی که احضار میکنید آیا اون روح مورد اذیت و آزار قرار میگیره تو احضارش یا مورد اذیت و آزار قرار نمیگیرد؟ اگه مورد اذیت و آزار قرار میگیره و از ارواح طیبه است که اذیت و آزارش حرامه، فعل شما میشه حرام. اگر از ارواح خبیثه است که اذیت و آزارش اشکالی ندارد، احضارش کن، مانعی ندارد. خب حالا عرض ما اصلا احضار ارواح نیست، مطلب این است که خود دانشمندان غربی نسبت به این که نفس و روح تحقق دارد و حتی احضارش میشد کرد اعتراف دارد. خب روح کو؟ چی میاد تو این اتاق وقتی احضارش میکنه؟ آیا جسمی میاد؟ یه جسدی میاد؟ مثل اینایی که بچه ها درست میکنن یه ملافه رو سرش میندازند و میارن، اینجوره کی میاد؟ یا نه اصلا هیچ تجسدی ندارد، مجرده؟ این یکی. دو، علم و صورت ذهنی. علم و صورت ذهنی تجرد داره. شما الان تصور میکنید هر نقطه ای از دنیا رو که بخواهید تو مغزتون، این مجرده یا ماده است؟ اما شما تصور کردید حتی محالات را، اون چیزایی که تحقق ندارد و تصور میکنید، دریایی از جیوه تصور میکنی، ما دریای جیوه نداریم، اما شما تصور میکنی. توجه میکنی؟ بنابراین عالم چه علم، دانش، صورت ذهنی، اینا همه مجرداته، جسم که نیست. که دانشمندی که خیلی مطلب بلد باشه این کلش خیلی چیز توش باشه، عکس برداری که بکنن نه، اینا مجرده و صورت ذهنی است. اینم دو. سه، سه، ما یه ادراکاتی داریم آقا، این ادراکات فراحسی است، یعنی از احساس پنجگانه‌ای که ما داریم خارجه و ما این رو داریم، این احساسات فراحسی رو توجه میکنیم، خارج از پنج حسمون هست. یکیش مثلا اسمشو میذارن تلپاتی یا دوراگاهی، یعنی شما از راه دور میتوان نسبت به یه مسائلی عالم بشوی، نیسته اونجا اما ماوقع رو بهش آگاه میشی. دقت میکنید؟ خب اینا دارن بعضی، ببینید اینا بعض دارن، همه نیست. یه چیزی که اسمشو میگذارن رازبینی. رازبینی یعنی از دیدن از راه دور، از فاصله دور مطلبی رو میتوند ببینه، تصویر داشته باشه. رازشنوی، از راه دور میتواند بشنوه. حالا معروفه میگن خود جناب شیخ الرئیس که این برهان از اوست، حالا البته اینا بیشتر به افسانه شبیه هست که بله در اصفهان که بوده از صدای با چکش‌های بازار مسگرهای کاشان را میشنیده است. توجه می‌فرمایید؟ تو اصفهان صدای بازار مسگرهای کاشان را بشنود، 200 چند کیلومتر راه دیگه از اصفهان تا کاشان. خب عرض کردم الان اینا افسانه است، اما هستن کسانی که میتوانن قدرت شنوایی چه دارن، میتونن از راه دور کلماتی رو بشنن. البته اینا همه نیستن، اینا فراحسی است، بعض افراد خاص. غیبگویی، شما افرادی رو دیدید اطلاع میدن به شما از غیب. دقت میفرمایید؟ البته غیبگویی الان نسبت به پیشبینی برای آینده بسته شده، هیچ کس نمیتوند نسبت به آینده پیشبینی کنه. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که در آینده اتفاق می افتد، قبلا بودند اجنه ای که اینا می رفتند در آسمان ها و اخباری که از آسمان ها نازل می شد می گرفتند و این را می آوردند و به بعضی از بستگانشون در زمین تحویل می دادند اخبار آینده را، حوادثی که در آینده اتفاق می افتد. این بعد از بعثت نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این بسته شد. ما چیزی به این نام نداریم. اگر بخواد جنی برد در آسمان ها به جهت این کار، فاتبعه شهاب مبین. توجه می‌فرمایید؟ این دیگه امکان نداره. ولذا اینا پیشبینی نسبت به آینده هیچ ندارند. دقت میکنید؟ بله نسبت به، پس ما الان دیگه پیشگویی نداریم. هر کی هم بخواد برای شما پیشگویی کنه یه چیزی میگد، حالا یه خیر و شر، در واقع دو طرف داره، یه چیزی میندازد، حالا یا درست از آب در میاد یا خطا در میاد. و الا پیشگویی 100% هیچ کس نمیتوند دیگه بکنه. بله نسبت به ماوقع گذشته میتوانند بعضی اطلاع داشته باشه که شما قبلا چه کرده ای، چه حرکاتی انجام دادی، ماشینت رو کی دزدی برد برده است، دزد خانه شما کیست. نسبت به اون چه که اتفاق افتاده میتونند یه اخباری رو داشته باشن، اما نسبت به آینده دیگه نمیتونند خبر بدن. درست شد؟ خب این غیبگویی، حالا ولو نسبت به گذشته. دقت می‌فرمایید؟ یکی دیگه دور جنبانی. شما همین الان کسانی رو دارید نشسته پیش شما، مثلا یه قاشوق یه بشقابی رو از لب تاخچه او طرف بلند می‌کند میارد جلو، بین که بهش دست بگذارد و با نگاه خودش اشیایی رو با نگاه خودش بلند میکنه. این قلم رو از رو میز با نگاه خودش نگاه میکنه، قلم بلند میشد. شعبده بازی هم نیست، یعنی نگاهش این انرژی رو دارد که میتواند اجسامی رو جابجا کنه، به حرکت در بیارد. اینو بهش میگن دور جنبانی. به این که بهش دست بگذاره بلندش کند، با نگاهش حرکتش میده بلندش میکنه. هست اینا، اینا قابل انکار نیست. خب یکی دیگه که قطعا شما همه دونم تجربه کردید، رویای صادق است. رویای صادق، شما دیشب خوابی رو میبینید، فردا عیناً برات اتفاق میفته. همونی که در خواب دیده ای، حالا یا فردا یا فرداها برای شما اتفاق میفته. این رویای صادق است. قرآن کریم هم تصدیقش میکنه که ما رویای صادقه داریم. رویای بفرمایید خواب جناب یوسف رو تعریف میکنه، خواب دخول مسجد الحرام رو از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تعریف میکنه. این خوابهایی که تو خود قرآن هم تصدیق میکنه و تعریف میکنه. و الان دنیا هم قبول کرده که ما یه چیزی به نام رویای صادقه داریم. یه اتفاقی میفته، قبل اینکه این اتفاق بیفته این خوابشو میبیند. این میشه رویای صادقه. خب شما توی رویای صادقه چه دیده ای؟ جسم دیدی؟ ماده دیده ای؟ طول و عرض و ارتفاع بوده؟ تو که خواب بودی که؟ توجه میفرمایید؟ اینا همه شاهد صدق این است. اینا که گفتم اینا است که دیگه الان امرو پذیرفته شده است در غربا. یعنی اینا دیگه تصدیق شده، کسی منکر نیست. اینا الان پذیرفته شده که ما این مجردات رو داریم. این پس موارد نقضش از اون طرف تمام کنم دیگه. از اون طرف وقتی فلسفه وجود مجردات رو اثبات کرد، آقا عالم هستی رو گفت منحصر به جسم نیست، منحصر به اجسام نیست، علم و دانش نمیتواند کلام فلسفه رو باطل کند. محدوده علم و دانش محدوده فلسفه نیست. این علم میتواند بگد من نیافتم. خیلی خوب، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. توجه کردید؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، دلالت بر عدم وجود نمی کن. دانش های تجربی میگه آقا من زیر میکروسکوپ پیداش نکردم. اون دانشمند ستاره شناس میگه منم تو تلسکوپ ندیدمش. پس نه زیر میکروسکوپ بود نه تو تلسکوپ من بود. خیلی، اما آیا نیست؟ تحقق ندارد؟ نمیتوند بگه تحقق ندارد، میگه من پیدا نکردم. بیش از این نمیتونه ادعا بکنه. وقتی فلسفه ثابت میکند که این وجودات موجودن و تحقق دارن، علم، مرادم از علم اینجا علم تجربی است، علم تجربی نمیتواند که منکر او بشود. اینم جواب حلی، اونام جواب نقضی. این شبهه اول. شبهات دیگری بر برهان سینوی وارد کردن. انشالله روز چهارشنبه، یک شنبه ما اینجا یه برنامه امتحانی داریم. آقایونی که تشریف آوردن یه چند تا سوال بهشون میدیم، پاسخ این سوالات رو بدن برای نمیدونم گواهی چه و ایناشون رو، نمیدونم برای امور دیگه. مال آقایونی که تو مدیریت مرکزن اینو درخواست کردن. بنابراین چهارشنبه کلاس داریم، یک شنبه کلاس نداریم. برگه امتحانی با آقایون داده میشد، امتحان سوالات رو جواب میدن. سوالاتمون هم تشریحی است، 12 تا سوال به شما میدیم از اون چه که تالا گفتیم، یعنی تا آخر برهان سینوی. انشالله برهان سینوی و چهارشنبه تمام میکنیم شبهاتش رو. تا آخر برهان سینوی میشه 6 تا برهان با اون مقدماتی که داشتیم. 12 تا سوال از اونا به شما داده میشه، 10 تاشو جواب میدید. هر سوالی هم 2 نمره تا بعد یکی هم پیدا کنیم و ورقاشو صحیح کند. صلواتی بفرستید.